أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بعد از اینکه جواب شبهات جهال را داد فرمود انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو را به حق فرستادیم، یعنی اون چه مورد رسالت توست حق است. ما قرآن را به عنوان مرسلو به به تو دادیم که به مردم ابلاغ کنی و این قرآن جامعه حق است که تو دربر کردی یا رفیق حق است که مصاحب توست، که این با یا مصاحبه است یا بای ملابسه. اونگاه فرمود ولا تسألو عن اصحاب الجحیم. این ولا تسألو عن اصحاب الجحیم را در همین سوره مبارکه بقره مشخص فرمود، آیه 272 این است که لیس علیک هداهم، تو مأمور به هدایت اینها نیستی که اینها را به مقصد برسانی، هدایت معنای ایثار مطلوب، تو مأمور به هدایت راهنمایی و ارائه طریقی و اون را هم ابلاغ کردی، وگرنه هدایت به معنای ایثار مطلوب وظیفه تو نیست. پس اگر کسی به مقصد نرسید تو مسئول نیستی. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، چرا؟ چون لأنه لیس علیک هداهم، تو که مأمور به ایثار به مقصد نیستی، تو مسئول ارائه طریقی. اگر ارائه طریق نکنی مسئولی. در همون سوره اعراف فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم فلنسألن المرسلین، فرمود هم امتها مسئولن هم انبیا مسئولن. از هر پیغمبری میپرسن که آیا ابلاغ کردی یا ابلاغ نکردی. و اما رسیدن مردم به مقصد جزء وظیفه پیغمبر نیست، چون لیس علیک هداهم لذا لا تسأل عن اصحاب الجحیم. و اما اینکه اهل کتاب از تو راضی نخواهند بود مگر اینکه ملت اونها را تبعیت کنیم، نه تنها اهل کتاب راضی نخواهند بود، کفار هم این چین است، کافران هم از پیغمبر راضی نخواهند شد مگر اینکه ملت اونها را پیغمبر بپذیرد، چون بین اهل کتاب و بین کفار از این جهت فرقی نیست. اهل کتاب که اهل تورات و انجیل حقیقی نیستند، اون را تحریف کردند، لذا پی خدای سبحان می‌فرماید فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، شما اگر به حق یهودی یا مسیحی هستید اون تورات و انجیل را بیاورید و به همون عمل کنید. چون اینها به تورات و انجیل عمل نکردند و نمی کنند با مشرکین یکسان است، طرز تفکر اینها هم با مشرکین یکسان است. لذا مشرکین به انبیا می گفتند که یا لتعودن فی ملتنا یا لنخرجنک والذین آمنوا معک من قریتنا، یا تبعید یا تبعیت حرف ما. این حرف مشکین بود نسبت به انبیای پیشی، خواه در برابر شعیب خواه در برابر انبیای دیگر، حرفشون این بود قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنكم او لتعودن فی ملتنا، یا تبعید یا تبعیت حرف ما. این حرف مال مشکین بود نسبت به انبیاء پیشین. درباره وثنیین حجاز هم همین طور است. خدای سبحان می‌فرماید مشکین مکه به پیغمبر اسلام گفتند یا تبعیت ما و تصحیح بت پرستی یا تبعید. و چون پیغمبر بت پرستی را باطل اعلام کرد، اونا دست به تبعید زدن که هجرت پیش آمد. حرف همه مستکبران در برابر انبیاء این بود یا تبعید یا تبعیت حرف ما. اون چه که مربوط به انبیاء پیشین بود در جلسه قبل بررسی، اون چه که مربوط به پیغمبر اسلام است علیه آلاف و تحیت و سلام در سوره مبارکه اسراء و همچنین غیر اسراء آمده است. در سوره اسراء آیه 73 به بعد این است: و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. تمام تلاش و کوشش مشکل این است که تو در این وحی به میل اونها تصرف کنی، یا قرآن دیگر بیاوری یا همین قرآن را به میل اونها معنا کنی. اونا گفتن اوه اتنا به غیره به قرآن غیر هازا او بدلهو، یا یه قرآن دیگر بیاور که بت پرستی را محکوم نکند، یا اگر همین قرآن از کلمات او را تبدیل کن. بدلهو اوه اتنا به قرآن غیر هازا. این حرف را مشکین به پیغمبر عرض میکردن و خدای سبحان فرمود اونها وقتی به تو علاقمندن که بت پرستی و مرام باطل اینها را تصحیح کنی، اون وقت است که خلیل تو و حبیب تو خواهند بود. و اگر تو دست از توحید برداشتی و شرک را امضا کردی لاتخذوک خلیلا، و اگر دست از توحید بر نداشتی و شرک اینها را کماکان محکوم کردی، تلاش میکنن که تو را تبعید کنن. این دو حرف حرف همه متکبران بود در برابر همه انبیا، یا تبعید یا تصحیح مرام باطل ما. دزا پیغمبر خدای سبحان به پیغمبر فرمود تلاش اینها این است که لتفتری علینا غیره، یا این که افترا ببندی قرآن را به میل اونها معنا کنی، چیزی که ما گفتیم نگویی و چیزی که ما نگفتیم بگویی، به ما فریه ببندی و اذن لاتخذو که خلیل. دعای بعد فرمود و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها. وقتی دیدن تو مستقیمی، نه اون چه که ما گفتیم کتمان میکنی، نه اون چه را که نگفتیم بیان میکنی، در این صدد برآمدن که تو را تبعید کنن که مقدمه هجرت پیش آمد. پس این دو حرف مال همه کفار بود در برابر همه انبیا. فرمود اگر افترا بستی و اذن لاتخذو که خلیلا، اونگاه دو آیه در این زمینه یکی وعده یکی وعید ذکر. فمود ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر اون اعتصام الهی نمی بود و اگر اون تثبیت الهی نمی بود، ممکن بود کمی نرمش نشون بدی که اونها به طرف تو برگردن، کمی میل کنی. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر اعتصام الهی نمی بود و اگر اون تثبیت الهی نمی بود، ممکن بود کمی به طرف اینها گرایش پیدا کنی. ولی اگر کمی به طرف اینها گرایش پیدا می کردی، چون تو مسئولی، تو یک فرد عادی نیستی، اذن لعوقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. عذابی دوچندان چه در حیات چه بعد از مرگ می کشانیم و احدی ناصر تو نخواهد بود. از این که فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، نظیر وهمت بها بهی وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، دلالت بر امتناع میکند. میفرماید به این که اگر تثبیت الهی نمی بود ممکن بود کمی گرایش پیدا کنیم. اینجا سه مرحله است که دو مرحلهش یقینا منتفی است، اون مرحله سوم را هم آیه نفی کرده است. بیان ذالک این است که یک وقت انسان عملا گرایش پیدا میکند، مرام کفر را تصحیح میکند به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکند، به عنوان اینکه باید یک مقداری سازش کرد تا اونها را به راه آورد. این یک مرحله است که گرایش عملی است. یک مرحله آن است که میل قلبی است، یعنی قلبا میل پیدا میکند که گرایش پیدا کند ولی عملا سازش نمی کند ولی میل دارد که سازش کند. این دو مرحله. مرحله سوم آن است که نه عملا در خارج سازش کرده است، نه میل قلبی پیدا شد که سازش کند، بلکه نزدیک بود میل پیدا کند. نه عمل خارجی به فعلیت رسید، نه میل قلبی در صحنه نفس به فعلیت رسید، بلکه نزدیک بود میل پیدا کند. گاهی انسان قلباً میل پیدا میکند ولی در مقام خارج نزدیک است که کار را انجام بدهد. گاهی اصلا میل پیدا نکرد ولی نزدیک هست که میل پیدا کند. در این کریمه فرمود اون مرحله اول منتفی است، یعنی میل خارج پیدا نکردی، گرایش خارج نداشتی. مرحله دوم هم منتفی است، میل هم پیدا نکردی، غالباً هم مائل نبودی که با اینها بسازی، ولی نوبت به مرحله سوم میرسد. فرمود اگر اسمت نمی بود و اگر تثبیت الهی نمی بود نزدیک بود که میل پیدا کنی. معلوم می شود صفحه روح مطهر پیغمبر صفحه اسمت است، نه تنها جوارح حضرت، اعمال خارجی حضرت معصوم است، نه تنها در خارج کار خلاف نمی کند، نه تنها میل به خلاف هم ندارد، نزدیک به میل هم نمی شود. لذا در این کریمه فرمود لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو، نه لترکنو، کاد ان یرکنه یعنی نزدیک است که میل پیدا کند، رکون و میل قلبی. پس یک وقت عمل خارج است، اون به ضرور منتفی است. یک وقت میل قلبی است، اونم به ضرور منتفی است. یک وقت نزدیک است که میل پیدا کند، اونم میل قلبی. کاد ان یرکنه غرب ان یمیله. همود اگر اسمت نبود این سومی پیدا می شد، اولی و دومی که مفروغ ان هماست. و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو، کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود که میل پیدا کند. و اگر همین مقدار نزدیکی به میل پیدا می شد اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، زیرا گناه تو یک گناه عادی نیست، وقتی تو به لغزی امت می لغزد، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. این دعای در وسط قرار گرفت. اونگاه وقتی بر می گردیم به صدر و ذیل سخنان مشرکین این چنین می شود، اونها اصرار داشتن که لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا، اگر تو در دین معاذ الله احترامی بستی، تو را خلیل خود قرار می دادن و اگر افتران نبندی تلاش می کنن که تبعیدت کنن. و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها. وقتی دیدن تو باطل اینها را تصحیح نمی کنی به فکر تبعید افتادن، که در اون را البته موفق نشدن، زیرا تو به فضیلت هجرت رسیده ای، اما اونها و ازن لا یلبسون خلافه که الا قلیلا. خلاف تو یعنی خلف تو، پشت سر تو، مدت کوتاهی در اون سرزمین میمانن. ما بساط اینها را جمع خواهیم کرد. و این سنت الهی، سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویل. پس اگر به شعیب گفتن یا تبعیت دین ما یا تبعید، و اگر مطلقا کفار به انبیا گفتن قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، همین دو شعار یا تبعید یا تبعیت در حجاز هم بود که به پیغمبر اسلام هم عملا گفتن یا تبعیت یا تبعید. اونگاه خدای سبحان فرمود حرفیست که ما به همه انبیا گفتیم و اونها صابر بودن، تو هم صابر باش و مقصد میرسی. گرچه اونها در اثر هوس این دین را نمیپذیرن، اما متفکرانی هستن که دین را بپذیرن. این طور نیست که همه مردم متکبر باشن، در بین انسانها متفکرانی هم هست. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اونها که ما به اونها کتاب دادیم، خواه تورات و انجیل خواه قرآن، و اونها تورات و انجیلشون را به حق تلاوت میکنن یا قرآن را به حق تلاوت میکنن، اونها ایمان میآورن. این چنین نیست که همه عالم را کفر بگیرد، البته کفارم هستند. تو نگران نباش، اونها که متفکرند، اونها که متدبرند، اینها ایمان می آورند. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اونها که ما به اونها قرآن دادیم و حق قرآن را هم ادا می کنن، اونها ایمان می آورن. خب چه گروه ایمان می آورن؟ اونها که تلاوت بکنن، اونم به حق تلاوت. حق تلاوت با تدبر آمیخته است. یک وقت انسان قرآن را تلاوت نمی کند، به عنوان یک کتاب دینی او را مقدس می شمارد، ولی تلاوت نمی کند. میگوید من که معنای او را نمیدانم چرا بخوانم. یک وقت میخواند ولی به این فکر نیست که از معنای او با خبر باشد. یک وقت میخواند، به سعی میکند که از معنای او با خبر باشد، ولی دست از سنت های تقلیدی بر نمیدارد، یک تفکر عقلی ندارد که فقط گوش بدهد ببیند قرآن چه میگوید، بلکه می رود حرفهای خود را بر قرآن تحمیل کند و همون خواستای خود را از زبان قرآن بشنود. اینها حق تلاوت ندارند، یعنی تلاوت نمی کنند به حق تلاوت. اونها که می گویند ما که قرآن را نمی فهمیم چرا بخوانیم، این یک غفلت است. چون قرآن یک کتاب عادی نیست که اگر کسی معنایش را نداند خوندنش سودی نداشته باشد. قرآن کتابی است که اگر کسی معناش را نداند و خود این الفاظ نورانی را تلاوت کند نور است. قرآن یک کتابی است که اگر کسی خوندن هم نداند او را باز کند و خود آیات را نگاه کند نور است. یک کتاب عادی که نیست، منتها انسان باید سعی کند هم معناش را بفهمد و هم عمل کند. پس این که اگر کسی بگوید من چرا قرآن بخوانم چون معناش نمیدانم، این غفلت است. هیچ کتابی مثل قرآن نیست. البته کتابهای دیگر اینطور نیست که اگر کسی معناش نداند خوندن سودی داشته باشد. برخلاف دعا که انسان اجباراً محتوای او را از خدای سبحان مسئلت می کند. اما قرآن یک کتابی است که اگر کسی معنای او را هم نداند ولی بخواند فیض می برد. بسیار از مواقع است که چشم انسان از گناه مصون است به برکت همین که چشم به آیات الهی افتاد و انسان نمی داند این توفیق از کجا نصیب شده. این کتاب کتاب عادی نیست، لذا در درجه اول باید تلاوت کرد، در درجه دوم باید حق تلاوت داشت. حق تلاوت آمیخته با تدبر است. این روایتی را که مرحوم امین الاسلام در مجمع امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، حق تلاوت را به همون تدبر معنا کرده. حق تلاوت آن است وقتی به هر آیه میرسد وعده به بهش میدهد، در او امید ایجاد بشود، وعید به آتش میدهد، در او خوف و ترس ایجاد بشود، هم معنا را بداند و هم متأثر بشود. قرآن را خدای سبحان برای تدبر نازل کرده است. گرچه فرمود باید این کتاب را تلاوت کرد، اما فرمود برای تدبر نازل شده است. اون وقت تلاوت می شود مقدمه تدبر. فرمود اصلا ما این کتاب را نازل کردیم برای اینکه مردم تدبر کنند. کتاب انزل الله الیک لیدبروا آیاته، آیه 29 سوره صاد این است: کتاب انزل الله الیک مبارکون لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب کتاب پربرکت است، کتابی است مبارک. اون چه که میماند از او به عنوان برکت یاد میکنن. وقتی باران میبارد و این زمین آبها را فرو میبرد، میگن اینجا برکه نیست، ولی اگر جایی باشد که آبها را جمع بکند برای روز خطر و در حال خطر به عطشان پاسخ بدهد، میگن اینجا برکه است. یعنی آبی است که میماند. اونچه که میماند و در حال ضرورت سودمند است، از او به برکت یاد میکنند. فبود این کتاب کتاب مبارک است. ما اصلا این رو برای فکر کردن فرستادیم و اگر میگویم قرآن بخوانید، برای اینکه زمینه برای تدبر باشد، ولی ما برای تلاوت نفرستادیم، ما برای تدبر فرستادیم. منتها تدبر با تلاوت همراه است. کتاب انزلناه الیک مبارک، پربرکت است این کتاب، لیدبروا آیاته، تا آیاتش رو تدبر کنن، ولی یتذکر اولو الالباب، اون که لبیب است و مغز دارد متذکر بشود، به یادش بیاید. یعنی این حرفایی که ما میزنیم حرفایی است که اگه کسی تدبر کند به یادش میآید که یه گمشده ای دارد، یه حرفایی است که فطرت او هم این رو میطلبد، یه حرفایی نیست که ما از بیرون آورده باشیم، حرفایی است که از درون او هم او میشود و اگر گوش به حرف قرآن بدهد آدرس راه را یاد میگیرد، کم کم حرف یادش میآید. این که بینید خدای سبحان قرآن را معرفی میکند، میگوید این کتاب جز یادآوری چیزی دیگر نیست، یعنی اون چرا که قرآن میگوید در درون شما هست، منتها یادتون رفته. شما یادتون رفته کجایی هستید، خیال میکنید اینجا وطن شماست، در حالی که اینجا مسافرخانه است، اینجا دارالقرار نیست، اینجا ممر است. انسان گاهی در مسافرت اونچنان سرگرم زیبایی محل هست که یادش می رود مسافر هست و باید برود. اونگاه اونها که ایرا آوردن می گوین اینجا نباید بمانی، عده دیگر منتظرن، باید برید که دیگران بیاین، جایم برای تو آماده شده است. فلانفسهم یمهدو، و اون حرفها تذکره است. در بسیاری از آیات قرآن خدای سبحان قرآن را فقط به عنوان تذکار معرفی میکند، میگه حرف ما فقط یاداوری است. اینو راه گم کردن، خیال کردن باید اینجا بمانن، ما فقط مذکریم به پیغمبر. فرمود انما انت مذکر ما هو الا ذکرار البشر. وقتی اینا خوب متوجه میشوند میبینن آری قرآن راست میگوید، اینا باید راه بیافتن، اینجا جای موندن نیست، چه بخواهن چه نخواهن اینا را از جا میبرن، ولی چه بهتر که انسان با میل خود بره. فرمود اصلا کتاب برای تدبر نازل شده، کتاب انزلناه الیک مبارک، این پربرکت است، برای همین نازل شده است که اینا تدبر کنن. لیدبروا آیاته، و در بین متدبران اولوالالبابن که خوب به یاد میافتن. بعضیا بهره علمی میبرن، بعضیا بهره عقلی میبرن. اون که اولوالالباب است فوراً یادش میآید که باید راه را ادامه بدهد، نباید اینجا سد معبر کند، نه اینجا جای موندن او، نه جهت دارد راه دیگران را ببندد. ولی یتذکر اولوالالباب، پس اصلا این کتاب برای تدبر نازل شده. در سوره مبارکه رسول خدا که به نام مبارک حضرت هست، سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا علیه الله فتحیت و سناست، آیه 24 این است: فمود افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فرمود انسان چرا در قرآن تدبر نمی کند؟ سر این که در قرآن تدبر نمی کند برای این که در قلب رو قفل کرده. معلوم می شود تدبر مال قلب و تلاوت مال لسان، و تدبر مال قلب است که درش باز باشد، و اگر در قلب قفل باشد اهل تدبر نیست. غفلت یه قفلی که نمی گذارد انسان درباره قرآن اصلا تدبر کند. غافل است، سالیان متمادی می گذارد، او کاری با قرآن ندارد. این قفل غفلت است. ممکن است کسی در خدمت قرآن باشد ولی قفل دیگر در قلبش باشد، و اون قفل تعصب باشد، او بخواهد خواسته های خود را بر قرآن تحمیل کند و به اجبار بگوید قرآنم همین را میگوید که من میگویم. اینم یه قفل دیگری دارد به نام قفل عصبیت به تقلید. فرمود انسان یاد در قلبش رو قفل کرده است یا توفیق تدبر دارد. اگر کسی در خدمت قرآن نبود و توفیق تدبر نداشت، بفهمد درش قفل است، در قلبش قفل است، و چیزی قفل قلب نیست الا زن، این گناه است که قلب رو میبندد. خب خدای سبحان آیا بیان کرد که چه چیزی این قلب را میبندد؟ آری، فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین همون غبار است، همون چرک است، همون زنگار است. فرمود اون چرا که اینها کسب کردهن در اثر سوء اختیار خود قلب اینها را بست. مثلا اگر یک ابزار صناعی از بیرون او را غیرندود کنن، این سیاه می شود. یه وقتی خودش در اثر سوخت و سوز درونی و آتش گرفتن درونی از دود خودش سیاه می شود، اینجا از خارج کسی او را سیاه نکرد. فرمود این انسانی که آتش و حرارت دنیا دوستی در درون اوست، یک دودی ایجاد کرده که همون دود او را سیاه کرده، وگرنه کسی انسان را تیره نکرد. این رین، این غبار، این چرکی که در قلب او پیدا شده از بیرون نیامده. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی اون چه کردن رین شد. این رانه در اینجا لازم است، نه متعدی. ران علی قلبه ما فعله من الذنوب، گناه رین قلب است، اون وقت در قلب رو میبندد. وقتی در قلب بسته شد، نه مواعظ الهی از درون از بیرون راه نفوذ دارد، نون عادات سو را میتوان از دل او بیرون آورد. اگر در قلب بسته شد، نه حق در اون قلب راه پیدا میکند نه باطل را میتوان از اون قلب به در آورد، چون در بسته است. فهمود انسان یا اهل تدبر است یا در قلبش قفل است. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. فهمود سر این که در قرآن اینها تدبر نمی کنن این است که قلبشون قفل شده، کاری با قرآن ندارن. اون در سبحثی که کاری با آدم ندارد، مزاحم آدم نیست، یعنی رشد انسان را تأمین نمی کند، خب شیطان کاری هم با او ندارد. اما اون فکری که اون در سبحثی که انسان را به راه می اندازد، شیطان همه نیروها را بسیج می کند. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه دارد در کتاب شریف روضت المتقین در شرح من لا یحضره الفقیه. فرمود این که میبینید ماها مشغول درس و بحثیم، شیطان کاری با ما ندارد، برای اینکه ما کاری با شیطان نداریم، به جنگ او نمیپردازیم. سرگرم طلب مالن، ما هم سرگرم طلب علمیم، اونا سرگرم تکاثر مالن، ما هم سرگرم تکاثر علمیم، هر دو ابزار شیطنت شیطانیم. ما به جنگ او نرفتیم که او علیه ما نیرو بسیج کند، ولی اگر خواستیم در یه راهی قدم برداریم که روحمون رو تهذیب کنیم، اونگاه میبینید شیطان چگونه همه نیروها رو علیه ما بسیج میکند. این که میبینید فعلا کاری با ما ندارد، برای اینکه ما با او کاری نداریم. ما چیزی میخواییم که درش دنیا باشد، خب هست. اون کسی که اهل کشاورزیست یا اهل دنیاست، او هم چیزی میخواهد که دنیا رو تأمین کند، هست. شیطان به سراغ اونها که نمی آید، به سراغ ما هم نمی آید، برای اینکه ما به جنگ اون نرفتیم. ولی اگر خواستیم یک راهی را طی کنیم که علیه او باشد، اونگاه او همه نیروها را علیه ما بسیج میکند. معلوم می شود اگر کسی اهل تدبر در قرآن نبود، قلبش قفل است. ممکن است کسی تلاوت بکند، ممکن است کسی با قرآن مانوس باشد و خواستای خود را بر قرآن تحمیل کند، هیچ کدام اهل تدبر در قرآن نیستند، اونگاه قلب قفل خواهد بود. در همین آیه محل بحث فرمود الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. این حرف که درباره تورات و انجیل که درباره قرآن هست. فرمود اون کسانی که ما بونا کتاب آسمانی دادیم، اونها کتاب آسمانی رو به حق تلاوت میکنن. حق تلاوت همین است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که آیات رو خوب بنگرن، آیاتی که مربوط به بهشت است در او اثر رجا ایجاد کند، آیاتی که مربوط به جهنم است در او اثر ترس ایجاد کند. اگر کسی یک صفحه قرآن بخواند و آیات وعده در او امید ایجاد نکند، آیات وعید در او ترس ایجاد نکند، معلوم شد حق تلاوت نبود. این یتلونه حق تلاوته به منزله حال است برای اون الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، این گروه هم که یؤمنون به، ولی به من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. پس به رسولش فرمود تو از این جهت نگران نباش. در سوره مبارکه نساء هم تشویق به تدبر کرده است. فرمود شما ممکن است اون معجزات دیگر فعلا مقدور شما نباشد که تشخیص بدهید، ولی ببینید این قرآن معجزه است یا نه. آیه 82 سوره نساء این است که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ این افلا برای تحذیر و تشویق است. چرا در قرآن تدبر نمی کنه؟ معلوم می شود تدبر کردن در یک آیه یا در یک سوره یا در بخش از قرآن کافی نیست، ما را قرآن شناس می کنه. یعنی چرا در سراسر قرآن تدبر نمی کنن تا ببینن سراسر قرآن هماهنگ است؟ هیچ آیه‌ای در قرآن با هیچ آیه مخالف نیست. این آیه سوره نساء مال کسی است که تشویق کسانی است که به سراسر قرآن احاطه دارند. بالاخره به مقداری که برای یک انسان متعارف مقدور هست، فرمود شما سراسر قرآن را ورق بزنید و تدبر کنید، ببینید هیچ جا آیه‌ای با آیه دیگر ناهماهنگ هست. پس بعضی از آیات هست که ما را تشویق میکند به آیه رجا یا آیه خوف در یک آیه یا در یک سوره یا در بخش از قرآن، ولی آیه سوره نساء ما را تشویق میکند به تدبر در سراسر قرآن. فرمود اینا سراسر قرآن را ببینن، ببینن هیچ جا مطلب ناهماهنگ هست. خب اگر چنونچه سخن غیر خدا بود حتما ناهماهنگ بود، برای اینکه انسان گاهی در حال غضب حرف میزند، گاهی در حال نشاط حرف میزند، گاهی در حال غم سخن میگوید، گاهی در حال سرور سخن میگوید، گاهی در زمان جنگ سخن میگوید، گاهی در زمان صلح سخن میگوید، گاهی اون وقتی که گرفتار و فراری است و در حال هجرت است حرف میزند، گاهی اون وقتی که فاتحانه بر رقیب مسلط شده در حرف میزند. فرمود تمام آیاتی که در قرآن هست، چه در ذلت ظاهری و چه در عزت، که هر دو عزت هست، چه در جنگ، چه در صلح، چه در فقر، چه در غنا، چه در غم، چه در نشاط، همه یکسان است. هیچ ناهماهنگی نیست. ممکن است انسان در زمان ضعف سخنی بگوید، وقتی به قدرت رسید اون حرف از یادش برود، ولی قرآن این چنین نیست. ممکن است در حال تنگدستی یک لفظ سخن بگوید، وقتی مقتدر شد طرز دیگر حرف بزند، ولی قرآن این چنین نیست. در طی بیش از 23 سال و در طی بیش از 70 جنگ و غزوه، در طی حالتهای جهاد و هجرت، در طی حالتهای تبعید و غیر تبعید، در حال رنج و رفاه، در حالات گوناگون یک دست سخن میگوید. هرگز حرف ناهماهنگ در قرآن کریم نیست. چون که درباره مسائل توحیدی هم این چنین است. وقتی درباره توحید ذاتی سخن میگوید، بعد توحید صفاتی سخن میگوید، بعد توحید خالقی سخن میگوید، بعد توحید ربوبی سخن میگوید، بعد توحید عبادی سخن میگوید، حرفا هماهنگ است. در عقاید حرفاش هماهنگ است، در اخلاق حرفاش هماهنگ است، در مسائل عبادی حرفاش هماهنگ است، در مسائل سیاسی و جنگ حرفاش هماهنگ است، در مسائل عبادی حرفاش هماهنگ است، در پند و اندرز حرفاش هماهنگ است. این دعوت میکند به تدبر همه جانبه در سراسر قرآن. وگرنه اگر کسی بعضی از سوره ها را یاد بگیرد و بخش از قرآن را فرار بگیرد، او که نمیتواند بگوید من قرآن را هماهنگ یافتم. که میفهمد چرا شما در کل قرآن فحص نمی کنی. اون وقت این ایمان لذت دارد و مزه می کند، می فهمید این کلام کلام الله هست. فهمود در کل قرآن فحص کنید، بگید ببینید چقدر هماهنگ است، چقدر این زیباست. الله نزل احسن الحدیث، سخنی از این زیباتر نیست، سخنی از این رساتر و شیرین تر نیست. الله نزل احسن الحدیث. فهمود در کل قرآن فحص کنید، ببینید چقدر هماهنگ است. گفته یک نفر است، فرستاده یک نفر است، حرف یک نفر است، دهن یک نفر است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. گرچه قرآن بر کل جز هم اطلاق می شود، گرچه اگر کسی دارد یک آیه می خواند می گوید من دارم قرآن می خوانم، اگر یک سوره خوند گفت من قرآن خوندم، و اما این کریمه ناظر به تدبر سراسری است. فرمود شما سراسر قرآن را فحص کنید، ببینید به این که هیچ جا ناهماهنگی پیدا نمی شود. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این می شود حق تدبر. اونگاه فرمود اگر کسی خوب قرآن بخواند و خوب تدبر کند، یقینا ایمان می آورد، چون این بیان است، چیز مبهمی نیست، هم با فطرت اینها سازگار است، هم با مساله اینها سازگار است، هم هر گونه باطل را محکوم میکنن. اونها که طلب کردن گفتن او تأتینا آیه، اگر حق تلاوت می داشتن یقینا ایمان می آوردن. اگر کسی به حق تلاوت کند و به حق تدبر کند یقینا ایمان می آورد. بود الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، اما و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمين.